بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از روایت هایی که این مسئله عمده دور این روایت میچرخه، روایت اسحاق ابن عماره. روایت اسحاق ابن عمار، ما حالا این روایت رو میخونیم. روایت اینه: تهذیب استبصار نقل میکنه از سعد بن عبدالله، خب سند شیخ به سعد بن عبدالله سند صحیحی درش حرفی نیست. سعد بن عبدالله عن عمران بن موسی عن محمد بن الحسین عن عبدالله بن جبله عن اسحاق بن عمار، این سند روایته. این در تهذیب استبصار واقع شده. در یه جای دیگه هم همین روایت در تهذیب نقل شده، اول سند خود محمد بن حسین قرار گرفته که محمد بن حسین بن عبدالخطاب از ثقات و اجلائه، منتها سند اینجوره: محمد بن حسین عن عبدالله بن جبله عن اسحاق بن عمار در چیز عن ابی جمیله عن اسحاق بن عمار. اینجا که اول سند محمد بن حسین قرار گرفته، جای عبدالله بن جبله ابی جمیله قرار گرفته، که ابی جمیله مورد بحث آیا ثقه هست ثقه نیست، این مورد بحث مفصله. این سند روایت به حسب اون سند اولی تهذیب استبصار که شروعش از سعد بن عبدالله شده، عبدالله بن جبل است. به حسب اینی که شروعش از محمد بن حسین شده، ابی جمیله است که تهذیب نقل کرده. این سند روایت. حالا راجع به این بحث میکنیم. متن روایت این است که قال قلت لأبي ابن الله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال ليس عليه قضاء ولا يعودن. قضاء برش نیست ولی بعدا از این کارا دیگه نکنه، عمدن بخواد توی آب ارتماس بکنه یه همچی کار را نکنه، ولی حالا این کار را که کرده موجب قضا نیست. این روایت. صاحب جواهر که این روایت را میخواد جواب بده چون برخلاف مسلک خودشه، تعبیر میکنه که این روایتی که قاصر سندن و دلالتن، صلاحیت معارضه با اون ادله دیگری که اثبات قضا میکنه نداره، ایشون این رو داره. حالا سندن جهاتی است که بحث میکنیم، دلالتن چطور این قاصر قصورش از چه جهته، چطور ایشون میفرمان این قاصر دلالتن، توضیح هم نداده، همین عبارت کوتاه را داره و مطلب رو تمام کرده. با اینکه خب دیگران هم گفتن که این صریح در نفی قضاست، ایشون میخواد دیگه نه دلالت بر نفی قضا نمی کنه. چطور نمی کنه؟ این بیان نکرده، خیلی به وضوحش واگذار کرده، چیزی که اصلا ما نمی فهمیم چیه. این بعضی از احتمالات اینجا هست که صاحب جواهر شاید نظرش رو اونه. یکی از چیزهایی که خیلی جاها گاهی تعارضی که ما بین روایات قرار میگیره، بعضی از موارد جمله‌ای که به حسب ظاهر جنبه اخباری داره حمل میکنن به استفهام انکاری، هست و از این موارد جمع بین ادله و از جاها کرده موارد مختلف هست. این هست او وقت معناش این میشه علیه قضا و ذالک الیوم. حضرت میفرمان لیک علیه قضا، این قضا نداره. یعنی این که نمیشه گفت که قضا نداره، این چه سوالی تو میکنی؟ بعضی این موارد اینجوری جمع کردن، البته خیلی خلاف ظاهره. میگیم حالا ایشونی که تعبیر کرده شاید این را بخواد بفرماید. اون وقت که خب حالا غیر از اینکه خلاف ظاهره چطور قصور دلالت داره در اینکه اخبار طبیعی است، اخبار واقعی است و سوال نیست؟ این ظهور کس صراحه درش هست. اگر کسی همین جوری که جای مثبت منفی اگر باشه اصل عدم خطا حکم میکنی که نخیر این همین جور باید همین جور که نقل شده هست، اگر امام با کیفیت بیان و الغا به نحو استفهام انکاری چون تو تون صدا در نحو اینکه اخبار طبیعی است یا استفهام انکاری دخالت داره، قیافه و کیفیت الغا مطلب و نحوه صدا و از اینا، اگر امام با این مطالب افهام کرده باشه که این سوال تو بیجاست، سائل اگر این رو منعکس نکرده باشه در چیزش، همینجور لیس علیه قضا رو در کلام خودش در کتاب خودش درج کرده باشه، این مثل اثبات اصل عدم خطا و همه چیزا اینجا هست. خب اینجور جمع صاحب جواهر مثلا اینجور میخواد بفرماید و بعدم قصور دلالت نمیخواد بفرماید ذاتن دلیلش قاصره، میگه از معارضه با ادله دیگر قاصره. اونا یکی که انه صراحت داره، این یکی ظهور داره، این فوتفه زورش نمیرسته با اونا مقاومت کنه چون صریح نیست. ما به نظر ما اینا رو باید صریح گرفت اثبات، یا نه اونا دیگه کهشون صریح گرفته صریح نیست، این صریح. این یه احتمال هست که صاحب جواهر مرادش این باشه. یه احتمال دیگه این که فرض مسئله ارتماس صائم متعمدن. معنای ارتماس صائم متعمدن یعنی با اینکه متوجه صومش بود ناسی صوم نبود، یاد فراموش نکرده بود، خب روزم هست خب اشکال نداره ما میخوریم، با اینکه متعمدن بوده روزه خورده، این جهلن بالحکم نمیدونسته ارتماس، چون معمول سنی ها چون اشکال نمیکنن، جمهور عامه قائل به جوازن، توی محیط عمومی هم که اونا تشکیل میدادن روزه بودنش متوجه بوده، ناسی نبوده، ولی حکم متوجه نبوده، بدون اینکه نسیانی باشه تعمدن خورده، گفته روزم باشه اشکال نداره، فوقش کراهت بعضی از عامه میگن. اینجوری ممکنه که صاحب جواهر ایشون بفرماید که این روایت هم میشه، ممکنه مراد این شخصی است که حکم مسئله رو نمیدونسته، صائم بودنش رو میدونسته، گفته که اشکال نداره خورده، و قهرن در این مورد شارع مقدس فرموده که قضا نداره، چون این خودش مورد بحثه که اگر مفترات را کسی مفتریتش را نمیدونه، یا این حالا اگر در اثری مرتکب شد کفاره نداره، آره قضا هم مانند کفاره نداره؟ و بعضی ها با حدیث رفع و امثال اینا خواستن اثبات کنن که کفاره هم نداره. خب این هم روایت خاصه نفی قضا کرده، بعضی با ادله رفع نفی قضا کردن، این هم روایت خاصیست که خواسته نفی قضا بکنه. شاید صاحب جواهر اینجور بخواد بفرمایه، توضیح نداده، همینجوری ایشون رد شده. حالا اگه تقدیر ما اگر ادله رو من که یادم نیست، من نمیدونم حالا. خلاصه صاحب جواهر ایشون ادعاش این باشه که این روایت جمعاً بین الادله به جاهل، جاهل به حکم هم کردن این اشکالی نداره و قوت ظهور این نداره که بتونه مقاومت کنه با ادله قبلی. این معنا خب یه معنای معقولیه، ولی خیلی به وضوحش نباید این دوری رد بشه که آدم به این واضحی که نیست آدم بفهمه چیه. دیگران مکرر حکم به چیز کردن، گفتن این صریح در این که قضا نداره و معارضه داره به عنوان صراحت. خب در این مسئله که به عنوان صراحت ذکر کردن چرا توضیح داده نشده؟ و تازه طبق تحقیق عبارت از این است که قضا رفع نمیشه با جهر، کفاره است که به وسیله جهر رفع میشه نه قضا. اینم از خود مثلا چیزش هم درست نیست. خلاصه با بودن اینا صاحب جواهر اگر نظرش اینه چرا بیان نکرده؟ حالا به هر حال ما خواستیم یه توجیه کرده باشیم برای فرمایشش. خب این روایت در مقابل اون روایاتی که اشخاص اثبات قضا خواستن بکنن برش، این روایت در مقابل او قرار میگیره و گفتن که بنابراین ما تصرف میکنیم در ادله اون یکی ادله، میگیم نواهی، نواهی که قضا آور نیست، خلاف شرع کرده ولی قضا نداره. یا صحیح محمد بن مسلم که اثبات ضرر میکنه، میگن ضرری که افسادی باشه و قضا بیاره چنین ضرری نیست. جمعا بین الادله این رو ما قائل میشیم، به این تمسک کرده. حالا یکی راجع به سندش و یکی هم راجع به این مطلبی که هست دلالتش رو بحث کنیم. سند صاحب جواهر قصور سند تعبیر کرده. قصور سند از چند راه ممکنه گفته بشه. یکی این است که عمران ابن موسی در جامل، بله در اردبیلی در جامل روات دو تا عنوان ذکر کرده، یکی عمران ابن موسی الخشا و تمام روایاتی که بدون مشخصه و توصیف اسم برده از عمران ابن موسی و چیز زمینه نکرده در زیر عنوان عمران ابن خشاب آورده، که عقیده ایشون این است که همه اونا از عمران ابن خشاب نقل شده. یکی هم عمران ابن موسای زیتونی آورده، اونم عنوان کرده که نجاشیشون عمران ابن موسای زیتونی رو نجاشی در کتابش آورده. و بعد ایشون می‌فرماید که بعید نیست عمران ابن موسای زیتونی با عمران ابن موسای خشاب یک نفر باشه، چون زیتونه از دهات سراجه قم و از این جهاست و این خشاب بودنش هم، خشب فروش بودنش هم تنافی نداره که از نظر مکان اهل زیتونه باشه، قومیست و زیتونه، منتها چوب فروش بوده و این با هم منافات نداره. طبقهش هم طبقه واحده، در روایات هم مطلق ذکر شده و مشخصه ذکر نشده هیچ کجا. ازا ایشون میگه بعید نیست که هر دو یکی باشه. اون وقت اگر ما دو تا بدانیم این اشکال در روایت پیش میاد که شاید صاحب جواهر یکی از اشکالاتش این باشه. عمران ابن موسی زیتونی توصیف شده است. عمران ابن موسی خشاب که در جایی از تهذیب واقع شده او توصیف نشده است. و حالا اگر ثابت نشد اتحاد این دو با هم، خب لفظ اگر مردد شد بین سقه و غیر سقه، نتیجه تابع اخص و قهرن حکم ضعف پیدا میکنه. این یک در منتها آقای خوی اینجا فرمایشی داره، فرمایش درستی هم هست. ایشون بفرمان اصلا ما عمران ابن موسی خشاب نداریم هیچ در اسامی، هیچ کجا مشخصه ذکر نشده برای عمران ابن موسی، هیچ کجا جایی هم به عنوان عمران ابن موسی خشاب ترجمه شده باشه، هیچ کجا نیست. یک جا در تهذیب عمران ابن موسی خشاب واقع شده و بس، و این کلمه صحیحش عمران ابن موسی عن الخشابه و مراد از خشاب هم حسن ابن موسی خشابه، چون اصل این روایت از ابن قودویه. ابن قودویه در کامل زیارات روایت را آورده و اینجور داره: عمران ابن موسی عن الحسن ابن موسی الخشاب عن محمد ابن الحسین، و این هم مصدرش هم اونجاست و اونجا صحیح شده نوشته. این ان ساقط شده از اون و این را اصل فرمایششون توجهیشون کاملا درسته. منتها من یه چیز جزئی میخواستم اضافه کنم و اون این است که نه اینکه ان تنها اضافه شده، این یکی از چیزهای طبیعی عبارت از اینه آقایون اگه سرکار داشته باشن با استنساخ و این کارا سرکار داشته باشن یا مقابله ها سرکار داشته باشن، میبینید که گاهی چشم انسان یه لفظ در دو جا واقع شده، چشم از یه جا تجاوز میکنه میره سراغ اونجا دیگه. موسی دنبال عمران ابن موسی هم قرار گرفته، عن الحسن ابن موسی هم قرار گرفته، چشم از اون عمران موسی تجاوز کرده رفته حسن ابن موسی خشاب، اونجا تجاوز کرده. خشابی که دنبال حسن ابن موسی بوده دنبال عمران موسی قرار گرفته. این خیلی طبیعی است در مقابله ها، استنساخ ها و امثال اینا. این هم خواستم من عرض کنم که این منشأش باید اینجوری شده باشه که ازش. خب پس و حسن ابن موسی یه دونه بیشتر نداریم، و امون حسن ابن موسی که توصیف شده است به عنوان حسن ابن موسی قومی زیتونی توصیف شده است، و کتابشو احمد ابن محمد ابن یحیی از پدرش محمد ابن یحیی عطار کتاب رو نوشته. عمران ابن موسی، بله عمران ابن موسی، من صحبه چیز شد زیتونی رو، عمران ابن موسی زیتونی رو کتابش رو احمد ابن محمد از پدرش محمد ابن یحیی که محمد ابن یحیی عطاره کتابش رو نقل میکنه. در ترجمه حال حسن ابن موسی خشاب هم نجاشی نوشته که این ازش راوی از او عمران ابن موسی اشعریه ازش، و از اشعری هم احمد ابن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن یحیی از حسن ابن موسی اشعری نقل میکنه، از عمران ابن موسی اشعری نقل میکنه، که از این استفاده میشه که عمران ابن موسی اشعری که اشعری های قوم، این هم با عمران ابن موسی زیتونی قومی یکی هم، و به عنوان زیتونی عنوان شده و توصیف شده. پس تو این حساب از ناحیه عمران بن موسی اشکالی در کار نیست، این که اشتراک بین ضعیف و بین ثقه و غیر ثقه اینجور نیست. این یک. دوم اینکه عبدالله ابن جبله که در یه نقل هست، در نقل دیگه ابی جمیله هست و ابی جمیله مفضل بن صالح، خیلی ها تضعیف کردن از این ناحیه و ما نمیدونیم آیا عبدالله ابن جبله است یا ابی جمیله مفضل بن صالح، ابی جمیله است نمیدونیم. قهرن این هم حکم ضعف پیدا میکنه. ولی حالا اگر پذیرفتیم این حرف رو، ما ظاهرا معتقدمون این است که همون ابی جمیله هم ثقه است. حالا ما روی اون خیلی فعلا تکیه نمی کنیم. اگر هم پذیرفتیم، ولی نسخه صحیح هم نسخه عبدالله بن جبله است، چون محمد بن الحسین از عبدالله بن جبله خب متعدد روایت داره، ولی از ابی جمیله یک جا روایت نداره غیر از اینجا که اختلاف چیز است، هیچ کجا ما پیدا نکردیم. و مشایخ و محمد بن الحسین هیچ کدوم، اونایی که از چیزی نقل میکنن، از مفضل ابی جمیله نقل میکنن، مشایخ یا در طبقه مشایخ محمد بن الحسین هم. خود محمد بن حسین هیچ کجا روایت نداره، رواتش هم طبقه مشایخ او هستند، ولی از عبدالله بن جبله شخص او روایت داره، روایت هم متعدد، و این روایت صحیحش همون عبدالله بن جبله است. و عبدالله بن جبله در وساقتش هیچ حرفی نیست، منتها واقفیه، واقفی ثقه است. بله بله، ابن جبل ابی جمیله شده، ابن ابی شده، اونم اینجور شده، تصریف شده این رو. این هم سومش اشکال از ناهی اسحاق ابن عمار، چون نجاشی اسحاق ابن عمار ابن حیان او رو عنوان کرده و توصیف کرده، شیخ اسحاق ابن عمار ساباتی عنوان کرده و توصیف هم نکرده. خب بعد از اینکه اونی که نجاش رو عنوان کرده، از ایش ظاهرش این است که ساباتی و اون وقت چیز نیست، فتحی اینا نیست. خب دو نفر اگر شد، خب ما نمیدونیم که آیا این اسحاق ابن عمار مطلق فتحی است یا اون امامی که نجاشی توصیف کرده، نتیجه این روایت هم مفهوم ضعف میشه. اینجا ما عرض میکنیم سه نظریه راجب اسحاق بن عمار هست، وقتای دیگه مرش کردیم، حالا دوباره شاید بعضی از رو آیون نبودن و نرخ میکنن. سه نظریه هست. یک نظریه این است که ما دو تا اسحاق بن عمار صاحب کتاب داریم، یکیشو شیخ نقل کرده، یکیشو نجاشی نقل کرده. این یه احتمال. این احتمال البته بسیار بعیده، نه نجاشی اطلاع پیدا کرده باشه به اون مؤلف کتابی را که اون نقل میکنه، نه او اطلاع پیدا کرده. نجاشی بعد از شیخ هم نوشته، عنایت داره روی کتاب شیخ، اون وقت هر دوش هم در اصل واحد بودن. اینا هر کدوم صاحب کتاب هر کدوم یه جور نقل کرده باشن، این خیلی بعیده. دوم این است که صاحب کتاب یکیه، منتها نجاشی اطلاع پیدا نکرده از فتحی بودنش، یا ثابت نبوده براش فتحی بودنش، و نظر شیخ فتحی بودن ثابت بوده، نجاشی لذا سکوت کرده از این ناحیه، شیخ تصریح کرده فتحی بودن و اون وقت یک نفر از مؤلف کتاب، اون وقت قهرن روایت موثقه میشه، چون اسحاق ابن عمار شیخ توصیف نکرده اسحاق ابن عمار فتحی رو، ولی تضعیف هم نکرده، ولی نجاشی مؤلف کتاب رو توصیف کرده، توصیف رو از نجاشی میگیریم، فتحیت رو از شیخ میگیریم، هیچ کدوم یکی از اینا صریحا نافی دیگری نیست، و قهرن نتیجه میشه موثق. اینم یه نظریه دوم. نظریه سوم این است که نه، یه دونه اسحاق ابن عمار عمار ابن حیان داریم که نجاشی عنوان کرده و مؤلف کتاب هم همونه و ثقه است و امامی مذهب و ثقه هم هست. شیخ اشتباه کرده در فهرست و در رجال که کتاب بعدی بوده دیگه اسمی از فتحی بودن و شاباتی بودن اشعار نمار نبرده در کتاب بعدیش. ایشون موقعی که این چیز را می نوشته عمار معروف عمار شاباتیه، اسحاق ابن عمار که آمده ذهنش رفته به عمار شاباتی، شاباتیت را بهش چسبونده شده اسحاق ابن عمار شاباتی. و خاندان عمار هم اینا خاندان فتحی بودن و فتحیت هم دنبالش آمده، ولی در کتاب بعدی که بعد تألیف کرده دیگه خبری از این دو جهت نیست. و یه دونه صاحب کتاب یه نفره، همون است که نجاشی نوشته و ثقه و امامی است. این یه تحقیق است که سید بحرالعلوم کرده، آقای صاحب قاموس رجال هم اونم داره، البته قبل از اوش. اصل مطلب مال سید بحرالعلومه و مطلب درستیه، این حرف درستی است. پس بنابراین از ناحیه اسحاق ابن عمار هم اشکالی در چیز نیست. پس این روایت به نظر میرسه روایت موثقه است، چون عبدالله ابن جبل واقفی است، بقیه اونای در سند هم همه اینا امام مذهب هم اشکالی نیست. خب این روایت بله، خب بله اونم چیز هست. خب این روایت از نظر سند اشکال نداره، بس میمون از نظر دلالت. ما به نظر ما از نظر دلالت اونای دیگه که ما عرض کردیم هیچ کدوم روایات صریح راجب این که نفی قضا اثبات قضا بکنن هیچ کدومی که از اونا نبود. فوقش ما در روایت صحیح محمد بن مسلم فوقش ما ادعا کنیم که دلالت بر فساد هم میکنه. فوقش ما دلالت بر فسادش هم به نظر ما ضرر را منحصر کنیم به فساد، این هیچ وجهی نداره. ما عرض کردیم قبل ضرر یکی این است که عمل فاسده، خب این ضرر است، به صوم ضرره. یکی دیگه این است که صوم ناقص میشه و خلاف شرع یه همچین نفسی رو به صوم وارد کنیم، این هم ضرر به صومه، ولی خلاف شرعی است که نقص وارد شده به صوم است که معصیته ولی اسقاط قضا میکنه. یکی دیگرش عبارت از این است که نه، نقص وارد شده نقص است که موجب قبولی رو از بین میبره که کراهته. همه اینا مصادیق ضرره. ما حد زیاد ما فرض کردیم که مراد از ضرر عبارت از ضرر افسادی است. خود مگر افساد ملازمه داره با ثبوت قضا؟ مرحوم آخوند در کفایه در بحث اجزا داره که گاهی یه شیئی حتی اعادم لازم نیست، چون زمینه اعاده با اتیان یه عملی از بین میره. قضا که خیلی به طریق اولا خیلی از چیزها رو راجع به ادله، این که اثبات این که آیا قضا داره یا نه، عملش فاسد شده یا ترک شده آیا قضا داره یا نه، میگن باید به ادله باید دلیلش رو ببینیم، باید دلیل داره یا نداره. شما دکتر گفت آقا در فلان ساعت باید فلان شما دوا رو بخورید، حالا شخص یادش رفت در اون وقت اون دوا رو نخور، آیا ما میتونیم به وسیله این اثبات بکنیم که حالا فردای اون وقت یادش آمد قضا کنه اون رو؟ راهی زمینه نمیمونه، ملازمه نداره یه چیزی که حالا که تا ترک شد یا به نحو باطل به جا آورد که اون با ترک یکیست قضا داشته باشه، ادله میخواد برای اثباتش. حالا اگر ما اثبات کردیم که در تمام مواردی رو که یه شیء آورده نشده یا فاسد آورده شده قضا هم هست، این بحثش میاد، یه عموماتی میشه، عام میشه که در تمام مواردی که شیء به جا آورده نشده یا فاسد به جا آورده شده قضا باید باشه. حالا اگر یه روایت خاصی گفته باشه قضا نداره که این تعارض نمیکنه، برایش این تخصیص میزنه به فوقش اگر ما پذیرفتیم از اینا، و این لا قضا علیه هیچ گونه تعارض نداره با روایت دیگر، و این را معارض گرفتن و بعد بخوایم نمیدونم مرجحات بریم سراغ اینا، نه، هر جور معنا میخوایم بکنیم و روایت قبلی رو معنا کنیم و اینم میگیم لا قضا علیه. منتها ممکنه قضا نداشته باشه، کفاره داشته باشه. من اف طرف علیه کفاره بگم افطار کرده باطل بوده، کفاره داره به وسیله عدل قضا، چون روایت خاصی داره نفی قضا کرده، ممکنه کفاره داشته باشه. من نمیخوام بگم داره، میگم حتی ممکنه کسی اثبات کفاره بکنه ولی قضا رو وسیله روایت موثقه نفی قضا بکنه، اشکالی درش نیست. حالا تا این یه جزئیاتی هم هست که در بحث بکنیم.